اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 10 دسامبر سال 2021 میلادی. مشروع خبرها را نخست از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، با روزماری آیدی کالو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کرد. خانم دی کالو اطمینان داد که به افغانستان کمک می شود و او در مورد امنیت و دیگر مسائل نیز با وزیر خارجه حکومت طالبان بحث کرد. با گفته وزارت خارجه طالبان، آقای متقی از کمک های ملل متحد تشکری کرده و با معاون ملل متحد در مورد همکاری طالبان اطمینان داده است. متقی همچنان گفته است که ندادن کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به حکومت طالبان نقض حقوق مردم افغانستان بوده و استفاده از آن به عنوان یک فشار مسائل را پیچیده تر می سازد. روزمری دی کالو روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس قبلی شورای عالی صلح نیز دیدار کرد. جان بولتن مشاور قبلی امنیت ملی قصر سفید در اداره دونالد ترامپ میگوید که طالبان تمام تعهداتشان را زیر پا کردند و به گفته وی نباید این گروه به رسمیت شناخته شود. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای بولتن گفت که طالبان یک حکومت مؤثر را اداره نکرده و آنها از مردم مراقبت نمی کنند. این مقام پیشین آمریکایی همچنان گفت در حال حاضر بسیاری از کشورها تمایل با حمایت اساسی از طالبان ندارند. او افزود که شواهد و مدارک نشان می دهد که طالبان تنها از عامیان خود حمایت می کند و از افرادی که از آنها حمایت نمی کنند انتقام می گیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات جان بولتن گفت که آقای بولتن یکی از اشخاص جنگ طلب در امریکا بوده و جنگ 20 ساله و بی نتیجه در افغانستان از اثر مشوره و نظریات همچو اشخاص بود. آقای مجاهد همچنان افزود که حکومت طالبان خواستار روابط خوب با آمریکا بوده و این حکومت انتظار دارد که پیشرفت‌هایی در این مورد صورت بگیرد.
مسئولیت رهبری مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق اکنون از ایالات متحده و متحدان ائتلافی آن به نیروهای امنیتی عراق منتقل شده است. مقامات عراقی این خبر را اوائل پنجشنبه اعلام کردند و گفتند که نیروهای ایالات متحده و ائتلاف تنها برای ارائه پشتیبانی در صورت لزوم باقی خواهند ماند. جنرال سلمان رئیس گروه امنیتی و رسانه‌ای عراق به خبرنگاران گفت همکاری بین نیروهای امنیتی عراق و ائتلاف بین‌المللی در سطح مشاوره و پشتیبانی ادامه خواهد یافت. جنرال عبدالامیر الشمری معاون قماندانی عملیات مشترک برای عراق در بیانیه‌ای که توسط نیروهای عملیات مشترک به رهبری ایالات متحده صادر شد گفت زمان مناسب بود. الشمری گفت عساکر ما توانایی خود را برای حفظ شکست داعش نشان دادند. ما با امید با آینده نگاه میکنیم که ثبات امنیت و رفاه را برای مردان و زنان عراق فراهم میکند. برنامه های ایالات متحده برای پایان دادن به عملیات جنگی خود در عراق اولین بار پس از دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جولای گذشته در قصر سفید اعلام شد. مجلس سنا ایالات متحده روز پنجشنبه با رای به محدود کردن بحث در مورد اولین مورد از دو اقدام ضروری گامی در جهت افزایش سقف وام 28.9 تریلیون دلاری دولت فدرال برداشت، زیرا وزارت خزانه کشور خواستار اقدام تا هفته آینده شده بود. 14 سناتور جمهوری‌خواه با 48 دموکرات سنا و 2 نماینده مستقل در رأی‌گیری برای پیشبرد اولین لایحه از 2 لایحه مورد نیاز برای افزایش اختیارات قرضه‌گیری وزارت خزانه بر اساس توافقی توسط چک شومر رهبر اکثریت سنا و میچ مکانل رهبر جمهوری‌خواه تنظیم شده بود پیوستند. سنا با 64 رای موافق در برابر 36 رای مخالف راه را برای تصویب لایحه تنظیم روند سریع باز کرد. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون روز پنجشنبه گفت که مقامات در اواخر پنجشنبه با بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل که از ایالات متحده بازدید کرده است در مورد نگرانی‌های مشترک درباره ایران گفتگو خواهد کرد. اما از اظهار نظر درباره گزارش رویترز در مورد بحث روی تمرینات نظامی احتمالی متمرکز بر ایران خودداری کرد. رویترز روز چهارشنبه به طور انحصاری به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که گفتگوهای آمریکا و اسرائیل شامل تمرین‌های نظامی احتمالی برای آماده سازی در برابر بدترین سناریو برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست دیپلماسی و در صورت درخواست رهبران کشورهایشان خواهد بود. بر اساس یک مطالعه جدید، کرملین و حزب کمونیست چین در شکل دهی و اجرای جنگ اطلاعاتی با هدف تشدید اختلافات سیاسی در غرب و تضعیف اعتماد به دموکراسی از یکدیگر یاد میگیرند. مرکز تحلیل سیاست اروپا، یک سازمان تحقیقی مستقر در واشنگتن، میگوید در حالی که تنها شواهد محدودی از همکاری سری وجود دارد، شباهت های روایتی بین این دو وجود دارد. بر اساس این گزارش که از زمان کشف ویروس کرونا در اواخر سال 2019 در ووهان چین بر کمپاین های اطلاعات نادرست تمرکز دارد، رزمندگان اطلاعاتی بیجنگ عمدتاً با پیروی از طرز روش اطلاعات نادرست روسی شروع کردند و روایات، ابزارها و تکنیک های اطلاعات نادرست را کپی می کنند. اما اکنون برخی از فراگیری های همزمان نیز در حال انجام شدن است. مقامات صحی منطقوی سازمان جهانی صحت در افریقا روز پنجشنبه گفتند در حالی که نوع جدید ویروس کرونا اومیکرون که باعث کووید 19 می شود به طور چشمگیر موارد ابتلا را افزایش داده است. نشانه های اولیه وجود دارد که این نوع آن با دلتا شدت کمتری دارد. در یک جلسه توجیهی مجازی در روز پنجشنبه مقامات گفتند که به طور کلی قاره افریقا شاهد افزایش 93% در تعداد موارد جدید کووید 19 در هفته گذشته بوده است، یعنی 107 هزار نفر در مقایسه با 55 هزار نفر در هفته قبل می باشد. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که 5 کشور افریقای جنوبی 86% از تمام موارد گزارش شده در هفته گذشته را تشکیل می دهد. افریقای جنوبی با افزایش 140% بیشترین افزایش را به ثبت رسانید که عمدتاً ناشی از کشور افریقای جنوبی بود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروعی خبرها رو شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان تمام تعهدات توافقنامه دوحه به شمول رعایت حقوق بشر را نقض کردند. آقای بولتن در مصاحبه اختصاصی با همکارم نجیب خلیل گفت که طالبان با وجود ادعاها نتوانستند مشروعیت خود را تثبیت کنند و آنها شایستگی به رسمیت شناختن شدن را ندانند. شرح بیشتر گفته های آقای بولتن را در این مصاحبه میشنوید.
آقای سفیر، با بحران اقتصادی شروع میکنیم که منجر به بحران بشری شده در افغانستان. اگر چنین حالت ادامه پیدا کند، فکر میکنین که منجر به سقوط حکومت طالبان خواهد شد؟
Well, I would hope that's the case. I mean, it's pretty clear the Taliban are not capable of being
an امیدوارم که این طور باشد. منظورم این است که کاملا واضح است که طالبان نمیتوانند یک حکومت مؤثر در سراسر کشور باشند. حتی در بخش هایی که تحت کنترلشان است به نظر می رسد که بیشتر از آن که اکثر ناظران فکر می کردند بی ثبات هستند. آنها توسط شاخه خراسان گروه داعش مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و ظاهرا آنها هنوز هم بیشتر به دنبال یا تعقیب حامیان رژیم های قبلی هستند. آنها یک حکومت مؤثر را اداره نمی کنند. آنها از مردم مراقبت نمی کنند. بنابراین من فکر می کنم که در اینجا تصمیم بسیار مهمی خواهد بود که ببینیم آیا طالبان به مسئولیت هایی که اکنون دارند رسیدگی کردن می توانند یا خیر. زیرا من فکر میکنم بسیاری از کشورها تمایلی به حمایت اساسی از آنها ندارند، در حالی که هر نشانه یا گواهی که ما داریم این است که آنها صرفا زندگی حامیانشان را تامین میکنند و از افرادی که از آنها حمایت نمیکنند انتقام میگیرند.
بر اساس گزارش ناظرین حقوق بشر، طالبان نیروهای امنیت ملی افغان را به قتل میرسانند. جامعه جهانی به صورت کل و ایالات متحده به صورت خاص در توقف کشتارها چه کاری را انجام داده میتواند؟
این یکی از وعده‌های اساسی طالبان در مذاکرات با ایالات متحده بود که آنها حقوق بشر را نقض نخواهند کرد، از رژیم سابق انتقام نخواهند گرفت، حقوق زنان را زیر پا نخواهند کرد، جلوی آموزش آنان را نخواهند گرفت. با یک فهرست طولانی از تضمین‌ها بود که همه آنها را نقض کردند. بنابراین به نظر من طالبان هر ادعایی مبنی بر مشروعیت خود را زیر پا کردند. با امیدوارم که ایالات متحده و دیگران در حال حاضر خیلی بی سر و صدا با افرادی صحبت کنند که با اداره افغانستان توسط طالبان موافق نیستند تا ببینند راههایی وجود نداشته باشد که ما برای آنها مفید واقع کردیم. منظورم این است که من فکر میکنم این یک وضعیت بسیار دشوار است. واضح است که در میان خود تروریست ها توافق واقعی وجود ندارد. فکر میکنم مهم است که ما تلاش کنیم و درک کنیم که دقیقاً چه شرایطی در کشور وجود دارد. ما به دنبال مشکل ساختن زندگی برای شهروندان عادی افغانستان نیستیم، اما آنچه که ما قطعا نمی خواهیم انجام دهیم تقویت کنترل طالبان است.
به نظر شما چرا طالبان برای ایجاد اصلاحات در کابینه خود مقاومت می کنند؟ چرا زنان، سایر اقلیت ها و تکنوکرات ها را شامل نمی سازند؟
به خاطر که به نظر من آنها از اول دروغ می گفتند. من فکر می کنم آنها هرگز قصد تشکیل یک حکومت فراگیر را نداشتند. فکر میکنم آنها معتقد بودند که با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو میتوانند کنترل کامل را در دست بگیرند. شاید حتی آنها هم نمیدانستند که چقدر سریع اتفاق میافتد، اما این استراتژی دیرینه آنها بوده است که گویا میتوانند به همان حالت 20 سال قبل برگردند. بنابراین من تعجب نمیکنم. من فکر میکنم که این فقط نمونه دیگری از سوی نیت آنهاست و این یکی از دلایلی است که به نظرم در این مرحله مطلقاً هیچ دلیلی برای هیچ کشور وجود ندارد که طالبان را من حیث حکومت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسند. آنها شایستگی آن را ندارند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را برای به تعویق انداختن تصمیم گیری در موردی که چه کسی نماینده افغانستان در ملل متحد باشد تصویب کرد. آقای ساقزی نماینده جمهوری اسلامی افغانستان به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد. برداشت شما از اقدام چیست؟
خب در سازمان ملل متحد هر زمان که چیزی بحث برانگیز باشد و به نظر می رسد اکثریت واضحی وجود ندارد، آنها فقط به موضوع به نوعی رسیدگی می کنند و امیدوارند که حوادث افغانستان به آنها پاسخ دهد. اما من فکر می کنم با توجه به سفارت افغانستان در واشنگتن و همچنان در کشورهای اروپایی که واقعا از مردم افغانستان نمایندگی می کنند، این یک فرصت است که می تواند چینل های مهم ارتباطی باشند تا ما بتوانیم در مورد شرایط دقیق داخل کشور اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
چین به شدت از حکومت طالبان حمایت میکنه. به نظر شما این حمایت چین میتونه به توانمندسازی طالبان کمک کنه؟
فکر میکنم چین دو هدف عمده دارد. اول تا مطمئن شوند که افرادگرایی به ولایت سینکیانگ و سایر مناطقی که در آن درگیر نسل‌کشی فرهنگی علیه اویغورها و به طور کلی علیه مذهب در سراسر کشور هستند سرایت نکند. اما همچنین آنها میخوان مطمئن شوند که عقب نشینی ایالات متحده و ناتو و چیزی مهمتر از نظر استراتژیک تبدیل می شود. فکر می کنم چین دوست دارد با حکومت طالبان روابط بسیار محکمی داشته باشد، زیرا به چین کمک می کند تا قدرت خود را از نظر اقتصادی در سراسر آسیای مرکزی و نمایش بگذارد. بنابراین من بسیار نگران هستم که چین به شدت در جاهای مانند سازمان ملل متحد از طالبان حمایت می کند.
Mr. Ambassador, you were the National Security Advisor. آقای سفیر، شما مشاور امنیتی ملی ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بودین و با گزارش‌های استخبارات دسترسی داشتین. آوازه ها در مورد مرگ ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان موجود است. شما در این مورد چی می‌دانید؟
من نمیدانم. در حال حاضر گزارش های زیادی وجود دارد که متناقض است. منظورم این است که من درگیری با داعش را دست کم نمیگیرم، اما امکان تغییر ترتیبات سیاسی به دلایل مختلف را نیز دست کم نمیگیریم. در داخل کشور بدهی است که طالبان حتی با دسترسی به تمام تسلیحات اردوی ملی افغانستان خود را در قدرت تثبیت نکردند. بنابراین من فکر میکنم که نمیتوانید بی‌ثباتی ها، انتقام جویی ها و درگیری های داخلی بین گروه های تروریستی مختلف را رد کنید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در برخی مکاتب متوسطه افغانستان که به ندرت دختران پس از به قدرت رسیدن طالبان می توانند در آنجا به درس خود ادامه دهند، دختران جوان از آرزوهای آینده خود صحبت می کنند. این دانش آموزان می گویند که می خواهند در آینده به جامعه خدمت کنند و در رشته‌های مورد علاقه خود تحصیل و کار کنند. شرح بیشتر را در این گزارش از داوود صدیقی می شنوید.
هنگامی که طالبان بر روستای نواباد ولایت غزنی تسلط یافتند، درست در مکتب متوسطه دخترانه محلی، برخلاف بخش‌های دیگر این کشور که دختران نوجوان از ادامه تحصیل محرومند، ادامه یافت. این مکتب بر روی دختران باز مانده است، زیرا توسط یکی از سازمان‌های غیر دولتی اداره می شود و این کار تناقض در دستورات حاکمان جدید افغانستان را آشکار می سازد.
اگر چی دور باشه پروا نداره، ما زحمت میکشیم برای این مملکت که دخترم یک چیزی یاد بگیره، برای اینجا در دیگه دخترهای خدمت کنه، یا در شپخانه، یا در دکتری، یا در معلمی یک چیزی باشه.
سمی لخپل پلار دیره منه نکوام سیمالا و کلو میتر لری لکوبیر اولی او دیجی تا دینواباد مکتب تا یمو پکلی کی تر پیغام سیم په مکتب ولش پیغام بعد می پلار زده غو مکتب ته راځولې نو زه غوام سپاینده کی ته ټول خلکو خدمت وکم ټول دولت ته خدمت وکم پاینده کی زه غوام چې ډاکټر یا معلم سمزنی ل خپل پلار ډیر مننه کوم.
از زمانه به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست، علی رغم وعده های حکومت ملایم تر در مقایسه با نخستین دوره حاکمیت آنان در دهه 1990 میلادی، این گروه محدودیت های شدیدی را بر زنان و دختران اعمال کرده است. در چندین ولایت به مقامات محلی طالبان قناعت داده شده تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند، اما در سراسر افغانستان تا هنوز میلیون ها دختر از ادامه تحصیل محرومند. این مکتب در منطقه نواباد ولایت غزنی موقعیت دارد و توسط کمیته سویدن برای افغانستان یا SCA اداره می شود. این سازمان مدت 4 دهه در این کشور فعالیت کرده است. طالبان در ولایت غزنی تا حد زیاد ادامه تحصیل دختران را تحمل کرده اند. در لنگر، یکی دیگر از روستاهای این ولایت، یگانه صنف دختران و زنان جوان که شامل پروژه نهاد SCA می شود به تدریس ادامه داده است.
اگه تا امارات اسلامی اجازه بده بر ما که درس بخونیم، خب بسیار خوش میشیم. تا آخر درس خونده میتونیم تمام آرزوی ما برآورده میشه. مثل دیگر دخترهای افغانستان امزی سرزمین، اگر اجازه نده تمام آرزوهای ما به خاک افسان میشه دیگه.
صنف مدیحه متشکل از دختران جوان است که میان 18 تا 26 سال عمر دارند و در گذشته از تحصیل محروم ماندند، ولی حالا میخواهند به امتحان کنکور آمادگی بگیرند. همه این دختران میخواهند به تحصیل خود ادامه دهند و آرزو دارند معلمان، دکتران و انجینران شوند. اما این در حال است که آنان حتی نمیدانند که آیا اجازه شمولیت در امتحان کنکور را خواهند یافت یا خیر. حتی قبل از ماه آگست، بسیاری از دختران در ولایت غزنی به دلیل دوری، فقر، ازدواج زودهنگام و جنگ از رفتن به مکتب محروم بودند.
خانم کستم مثلا یک نفر دیگه هم مکتب نداریم، یعنی شیشه میشه ندارم، میده هستم مثلا، یعنی چپا یا خراب است دیگه. و دیگه کستم مشکل ما همیسته که ما کتاب داریم اما مثلا مواد درسی نداریم، همی چیزای کمالی به شاگرد نشان بدیم.
از ماه آگست بدین سو، زنان بار دیگر تا حد زیادی از کار بیرون از خانه و آموزش منع شدند. با توجه به عملکرد طالبان در دور قبلی حاکمیتشان بر افغانستان، بسیاری ها بر وعده هایی که حالا به مردم می دهند باور ندارند.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کمیته بین المللی المپیک به تاریخ 8 ماه دسامبر سال روان اعلام کرد که $560,000 را برای اعضای جامعه ورزشی افغانستان کمک میکند. برای بحث در مورد همکاری طالبان در راستای کمک ها به ورزشکاران افغان و صحبت در مورد آینده ورزش در افغانستان، همکارم لیلا حبیب از این نشست کوتاه با محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داشت که با سخنان آقای کارگر مصاحبه آغاز میشد و وی به این پرسش که آیا این کمک ها به ورزشکاران افغان چه مزایایی را در بر خواهد داشت آغاز می شود.
کمک خودش برای بلند رفتن سطح ظرفیت های ورزش افغانستان، برای رفتن بلند رفتن سطح ارتقای مربی ها و همچنان ورزشکاران افغانستان بسیار زیاد مؤثر می باشد. طبعا در شرایطی که در افغانستان ورزشکارا در یک محدودی بسیار کم زندگی خود و ورزش خود چی در گذشته و چی در حال پیش می برند، همچه کمک ها همه قسم در این شرایط اقتصادی بسیار مؤثر برای ورزشکاران افغانستان در کل به تمام رشته های ورزش افغانستان بسیار زیاد مؤثر است. ما هم خوشحال میشیم که برای المپیک افغانستان یا برای ورزشکاران افغانستان هم چه کمک ها صورت میگیره.
آیا فکر میکنین که این کمک ها که برای ورزشکارا صورت میگیره به جیب طالبان بره و به خاطر از اینکه گزارش ها آکی عزیز که طالبان بیشتر کمک ها را برای عامیان خود ارسال میکنن،
این ارتباط میگیره برای خود تربیت بدنی و این کمک های المپیک افغانستان است؟ انشاءالله همه قسمه که از پالیسی سیاست امارت اسلامی افغانستان میبینه که هیچ نوع بیعدالتی و حق ورزشکارا در این کشور ضایع نمیشه. من مطمئن هستم که این همچه کمک ها بسیار به نفع ورزشکاران است و به ورزشکار که نیازمند است به او حتما میرسه.
آینده ورزش را در افغانستان تحت حکومت طالبان چگونه بررسی میکنین؟
قسمی که رئیس تربیت بدنی مصاحبه در تورنمنتی که جام امن فوتبال ایجاد کرده بودیم واضحا در پالیسی ورزش هیچ نوع سیاست داخل نساختن، در پالیسی خود ورزش در کل مطابق اساسنامه های بین المللی خود تمام ورزشکارا و فدراسیون های فوتبال مطابق اساسنامه های بین المللی و نهادهای سازمان های بین المللی خود برنامه های خود پیش میبرم. اگر تو پالیسی که امارت اسلامی افغانستان در نظر داره که هیچ نوع مداخله نهاد سیومی در امور فدراسیونان می باشه، یک آینده روشن برای ورزش افغانستان خواهد بود.
خب شما به حیث رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان چی انتظاراتی از کمیته بین المللی المپیک دارین؟ کمیته بین المللی المپیک برای بهبود شرایط ورزشکاران افغان در مجموع در افغانستان چی کار را میتونن انجام بدن؟
فدراسیون فوتبال افغانستان مستقیم تحت رهبری فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا میباشه. ما ارتباط از لحاظ تمویل ما از طریق فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا FC میشه و همچنان المپیک هم میتونن نقش در امور مسابقات المپیکی که تیمایی که هر 4 سال بعد مسابقات ایجاد میشه. ما انتظار عزیزتا که به خاطر از اینکه در شرایط کنونی هر نهاد ورزشی بهترین زمینه است که برای رشد فوتبال افغانستان کمک میکنه، بهترین زمینه در این شرایط است.
بسیار خوب. شما اخیرا یک مسابقه هم در یکی از کشورهای خارج از افغانستان داشتین، در قسمت این مسابقه اگر معلومات بدین.
متشکر. همون قسمی که گفتیم ورزش در کل هیچ نوع مداخله سیاسی را نمیخوایم. ما روابط خوبی با فیفا و هم کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم و یک فرندلی میچ و یا برای بلند فیفا دیز است که ما در انتالیا شهر ترکیه داشتیم با تیم ملی فوتبال اندونزیا که خوشبختانه تیم ملی فوتبال افغانستان در این شرایط کنونی توانستن که 1-0 تیم اندونزیا را شکست بده که یک پیروزی برای ملت افغانستان و فوتبالیستای افغانستان است که همچو تورنمنت ها مسابقات برای بلند رفتن انگیزه های ورزشکاران و پلیرها چی در داخل و چی سیاسی در خارج افغانستان و همچنان برای حمایت تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف مردم و نهادها و سکتورهای خصوصی بسیار زیاد مؤثر می باشد که فدراسیون فوتبال افغانستان سعی و تلاش داره که به خاطر حضور تیمای ملی ما برای مسابقات، خصوصا که قریب تیم ملی ما برای مسابقات جام آسیایی در گروهی که مسابقاتشان تعیین میشه عازم از اون مسابقات میشه، ما نیاز داریم که آمادگی خاص و کمپای تمرینی خاص برزی داشته باشیم و امارت اسلامی هم از حمایت فوتبال و از کمپای تمرینی ما برای کشورهای دوست و همسایه اونا اطمینان داده است که ما حمایت تیم ملی فوتبال افغانستان. این خود یک خوشی است که یک انگیزه برای جوانان ما پیدا میشه که ما میتونیم هر نوع فعالیت های خود در چارچوباتی که دولت جدید آمده ما میتونیم و هیچ نوع محدودیت در عرصه فوتبال در افغانستان فعلا وجود نداره. در تمام ولایات ما برنامه های فوتبال ما جریان داره، فوتسال ما جریان دارد و چند قبل هم بیچ فوتبال ما مسابقاتش خلاص شده. ما بتونیم که از همچه شرایط را که ایجاد کرده شرایط اقتصادی مناسب خوتر ایجاد شوه انشاءالله نتایج در سطح بین المللی میزان بلند میره.
محترم محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، سپاسگزاریم از وقت گران بهایتان و از تحلیل.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بیش از 1,000 نفر که بسیاری آنان کودکان خردسال هستند در یک کمپ موقت پناهجویان در میان هوای سرد و یخبندان در شرق بلاروس زندگی می کنند. بحران بشری که منتقدان می گویند ریشه سیاسی دارد، کشورهای اروپایی و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم می کنند که از مهاجرین به عنوان یک سلاح علیه پولند استفاده می کنند. جیمی دیتمر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بلاروس گزارش دارد که برگردانی آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
بیش از 1,000 مهاجر در یک مرکز لوجستیکی که توسط مقامات بلاروس بعد از استفاده پولند از نیروهای امنیتی برای متوقف کردن عبورشان به اتحادیه اروپا به کار گرفته شده بود ایجاد شده، گیر ماندند. درجه حرارت در بیرون از این مرکز تا 16 درجه زیر صفر می باشد. بیشتر این مهاجران از کردستان آمدند و به این وعده فریب داده شدند که می توانند به راحتی از مرز به پولند عبور کنند. در میان آنها بسیاری از خانواده ها و کودکان خردسال شامل است که اکنون در بلاروس به دام افتادند. آنها احساس می کنند که قربانی تنش های جیوپولیتیکی هستند که به گفته آنها با آنها بیگانه هستند. چیزی که آنها می خواهند زندگی بهتر در اروپا است. فرهاد محمد یک کرد عراقی می گوید:
It is true that there are problems between Belarus and Poland, but that is a political issue. Here are human beings who need the European Union.
درست است که بین بلاروس و پولند مشکلات وجود دارد، اما این یک مسئله سیاسی است. در اینجا انسان‌هایی هستند که به اتحادیه اروپا نیاز دارند.
بیشتر مهاجرانی که با آنها مصاحبه شده است میخواهند با آلمان، فرانسه یا اسپانیا بروند. هیچ کدام نمیخواهند در پولند باقی بمانند. همه میگویند که میخواهند از شرایط فقر و خشونت فرار کنند. دوبیا لیسینا مهاجر کانگویی میگوید که به همین علت کانگو را ترک کرد.
We only ask that they let us pass because on the other side there is a better life and human rights. Because in our countries human rights are not respected.
ما فقط از آنها می خواهیم که اجازه دهند ما از سرحد عبور کنیم، زیرا در آن سوی مرز زندگی و حقوق بشر بهتری وجود دارد، زیرا در کشورهای ما به حقوق بشر احترام گذاشته نمی شود.
کشورهای غربی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم می کنند که این بحران را برای آسیب رساندن به ثبات و تصویر اتحادیه اروپایی سازماندهی کرده است، به ویژه پس از آن که پولند از نیروی پلیس برای عقب زدن هجوم مهاجران استفاده کرد. مهاجرانی که تلاش کردند وارد پولند شوند و مجبور به بازگشت شدند میگویند با وجود خشونت‌هایی که متحمل شدند حاضرند دوباره تلاش کنند تا از طریق یک منطقه جنگلی مرز را عبور کنند. بهش شکاسوان یک مهاجر که از منطقه کردنشین عراق است میگوید:
I had very bad feelings and I feel sad because I crossed so many things, bad things in the jungle.
من خاطرات بدی دارم، احساس اندوه میکنم زیرا اتفاقات بد زیادی برای ما در جنگل رخ داده است. برای ما بسیار سخت بود، همه ما از اسپری گاز و مرچ مریض شدیم. این بسیار بد بود، اما ما تا زمانی که پولند مرز را باز کند اینجا خواهیم ماند.
تهدید اخراج شدن از بلاروس بر آنها افزایش می‌یابد. در حالی که بلاروس وعده حمایت از این مهاجران را داده است، اخراج برخی از مهاجران از قبل آغاز گردیده. فرهاد محمد مهاجر از کردستان عراق میگوید:
Soldiers came, took passports by force, and took people to the airport to send them to their countries. It is catastrophic.
سربازان آمدند، پاسپورت ها را به زور گرفته و مردم را به میدان هوایی بردند تا آنها را به کشورهای خودشان بفرستند. اسف بار است. چیز زیادی در اینجا وجود ندارد. غذای اندک، عدم دسترسی به برق برای تلفن های ما، تشناب های محدود، همه نفرت انگیز است.
این مهاجران روزانه 3 وعده غذا از صدیب سرخ و اردوی بلاروس به دست می آورند که این همچنان تضمین می کند که هیچ کس از محوطه کم فرار نکند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.